ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. روسیه خواستار همکاری حکومت سوریه با بازرسان سازمان ملل متحد شد. تدابیر امنیتی در مصر شدت گرفته است و سازمان ملل متحد اعلام کرد 1 میلیون کودک بر اثر جنگ داخلی سوریه آواره شدند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای از حکومت سوریه خواست با بازرسان سازمان ملل متحد برای بررسی موضوع حملات شیمیایی همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیانیه پس از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با جان کری همتای آمریکاییش منتشر شده. این بیانیه از مخالفان حکومت بشار اسد هم خواسته شده است شرایط لازم را برای دسترسی امن بازرسان سازمان ملل متحد به مناطقی که گفته می شود حملات شیمیایی در آنها انجام شده است فراهم کنند. از سوی دیگر، دو آژانس سازمان ملل متحد در دو گزارش جداگانه اعلام کردند که شمار کودکانی که بر اثر جنگ داخلی سوریه از کشور خود آواره شدند به 1 میلیون نفر رسیده است. کمیساریای عالی پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کردند نیمی از 2 میلیون پناهنده سوری که به خارج از کشور خود گریخته و نزد آنان ثبت نام کردند کودک هستند. آنتونی لیک، مدیر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، در بیانیه ای روز جمعه خود تصریح کرد از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در اسفند 1390 خورشیدی تا کنون 7000 کودک سوری جان خود را از دست دادند. سازمان‌های حقوق بشر تلفات ناآرامی‌های سوریه را بیش از 110000 نفر اعلام کردند. از دیگر سو، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که آنجلا کین، نماینده عالی در امور خلع سلاح، به دمشق سفر خواهد کرد تا ضرورت صدور این مجوز را به مقام‌های سوری ابلاغ کند. بشار اسد از جانب غرب، کشورهای عرب خلیج فارس و نیز روسیه تحت فشار است تا به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد پیرامون استفاده اخیر از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان تحقیق کنند. مخالفان حکومت دمشق تعداد قربانیان آخرین مورد از استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تا 1300 نفر اعلام کرده است. سازمان ملل متحد تا کنون 14 گزارش درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت داشته است. اما در مصر، همزمان با فراخوان گروه‌های گوناگون سیاسی در این کشور برای برگزاری تظاهرات در روز جمعه، تدابیر امنیتی شدت گرفته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که نیروهای ارتش مصر در مناطق مختلف شهر قاهره، به ویژه در نزدیکی مراکز دولتی و میدان رامسس مستقر شدند. اخوان المسلمین از هوادارانش خواسته است تا روز جمعه بار دیگر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از قدرت به خیابان‌ها بیایند. همزمان گروه‌های سیاسی دیگری از جمله جنبش جوانان 6 آوریل نیز از هوادارانشان خواستند در اعتراض به آزادی حسنی مبارک از زندان دست به تظاهرات بزنند. در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه در سخنانی در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گفت مردم چون از وضع موجود خسته شده بودند به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی که در مراسم روز پزشک صحبت می‌کرد، نگرانی از آینده کشور، خطر وجود جنگ، شرایط سخت به لحاظ اقتصادی و وجود یک فضای امنیتی را به عنوان دلایلی برشمرد که بر اساس آنها مردم تشخیص دادند که باید تغییراتی در کشور ایجاد کنند. او در این حال تصریح کرد که برای ایجاد تغییر نظام باید با رأی مردم همراهی کند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه .com باشید، برنامه‌ای که حامد پارسی تهیه کرده. این برنامه مروری داره بر مطالبی که در فیسبوک منتشر شده. برای ارتباط با این برنامه و همچنین برای اینکه نظراتتون رو در میون بگذارید با سردبیر رادیو فردا، میتونید به info@radiofarda.com پیام ارسال کنید. با هم بشنویم .com رو.
.com، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما فیسبوک با هکری که موفق به کشف یک حفره امنیتی مهم در این شبکه شده چه کرد؟ داستان خلیل شریته، هکر 30 ساله فلسطینی رو که پستی روی دیوار زاکربرگ درج کرده بود در این برنامه با هم ورق می‌زنیم. و البته در ادامه به نگرانی‌هایی می‌پردازیم که در این هفته بر سر میزان محرمانه ماندن یا سرک کشیدن به ایمیل‌های کاربران جیمیل شکل گرفت.
شبکه‌های اجتماعی
در میون کاربران فیسبوک تنها یک نفره که میتونه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هر چی میخواد رو روی صفحه اصلی کاربرانی که حتی در فهرست دوستانش نیستن به نمایش در بیاره. اونم نه 10% یا 15% از کاربران فیسبوک، بلکه همه بیش از 1,200,000,000 کاربری که فیسبوک ادعا میکنه ماهانه در این شبکه عظیم اجتماعی فعال هستند. این فرد کسی نیست جز مارک زاکربرگ، و حتما همه شما که روزانه به فیسبوک سر میزنید پست هایی رو به یاد دارید که از سوی بنیانگذار فیسبوک در صفحه اصلی یا نیوز فید خودتون دیدین. پست هایی با مضمون تسلیت به خاطر از دست دادن یک همکار فیسبوک، تبریک به خاطر یک موفقیت در توسعه این شبکه اجتماعی، یا حتی گزارش روند توسعه و امکانات جدید در فیسبوک. با این حال راه تماس با آقای زاکربرگ پیچیدگی هایی داره. هر کاربر فیسبوک میتونه در این شبکه اجتماعی به صورت بالقوه برای زاکربرگ پیام بفرسته، اما این کار یک هزینه $100 برای چنین کاربری به همراه داره. اما یک برنامه نویس فلسطینی هست که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تونسته پستی رو از طرف خودش روی دیوار بنیانگذار فیسبوک درج کنه. پستی که این هفته جنجال زیادی رو به همراه داشت. ماجرا از این قراره که خلیل شریته، هکر فلسطینی، موفق میشه یک نقص امنیتی رو در فیسبوک کشف کنه. نقصی که به واسطه اون امکان پست کردن هر مطلبی رو روی صفحه فیسبوک دیگران دارید. خلیل این موضوع رو به فیسبوک گزارش میکنه، اما بی توجهی مسئولان فیسبوک به این موضوع با واکنش عجیب این هکر 30 ساله فلسطینی مواجه میشه. خلیل شریته در گفتگو با CNN اهمیت یافته خودش رو اینطور توضیح میده.
پیدا کردن راهی برای درج مطلب روی صفحه شخصی دیگرون در فیسبوک کار خیلی خطرناکیه، چون این موضوع به کاربرا اجازه میده که بدون پرداختن هیچ پولی به فیسبوک دست به انتشار آگهی‌های عمومی بزنه.
در واقع از این طریق ارسال کنندگان اسپم موفق میشن بدون اینکه پولی به جایی بپردازن تبلیغات و اسپم های خودشون رو روی صفحات شخصی کاربران فیسبوک قرار بدن، کاربرانی که الزاماً در حلقه دوستان اونها نیستن. اما هشدار خلیل شریته در مورد یافتن چنین حفره‌ای مورد توجه فیسبوک قرار نگرفت و فیسبوک پیش از هر چیز به خلیل گفت که چیزی که ادعا کرده یک اشکال امنیتی نیست. خلیل مجبور شد که با ارسال مطلبی روی صفحه یکی از دوستان نزدیک مارک زاکربرگ واقعی بودن ادعای خودش رو اثبات کنه، اما این بار هم فیسبوک حاضر به پذیرفتن ادعای خلیل نشد و حتی بعد از قرار گرفتن مطلب روی دیوار دوست نزدیک زاکربرگ به خلیل اعلام شد که تیم فنی فیسبوک نمیتونن پست مورد ادعای اون رو روی دیوار دوست زاکربرگ ببینن. این بود که خلیل این بار مستقیماً دیوار خود زاکربرگ رو هدف گرفت. خلیل شریته روی صفحه شخصی زاکربرگ در فیسبوک نوشته بود که متاسفم که وارد حریم خصوصی شما شدم، اما بعد از گزارش دادن به تیم امنیتی فیسبوک هیچ راه دیگری به جز این برام باقی نمونده بود. خلیل علاوه بر این توضیح داده بود که تلاشش برای اطلاع دادن این نقص امنیتی به فیسبوک بی نتیجه بوده، کاری که واکنش بسیار سریع فیسبوک رو در پی داشت.
خب من مطلبی رو رو دیوار زاکربرگ گذاشتم و از این صفحه پیش و پس از قرار دادن مطلب عکس گرفتم. بلافاصله، یعنی در کمتر از چند ثانیه، یک پیغام امنیتی دریافت کردم که از من میخواست جزئیات موضوع رو برای یک مهندس نرم افزار فیسبوک ارسال کنم.
اگه فیسبوک میپذیرفت که یافته خلیل یک نقص امنیتی در ساختار این شبکه عظیم اجتماعی، باید دست کم $500 جایزه‌ای رو که به هکرهای پیدا کننده نقصهای امنیتی فیسبوک وعده داده شده به خلیل میداد. اما فیسبوک نه تنها حاضر به پرداخت این پول نشد، بلکه خلیل رو متهم کرد که قرارداد استفاده از این سایت رو با با هک کردن صفحه فیسبوک زاکربرگ نقض کرده و به این دلیل شایسته دریافت جایزه امنیتی فیسبوک نیست. جایزه 500 دلاری فیسبوک قطعا میتونست برای یک جوان فلسطینی که در کرانه باختری، منطقه‌ای که بیکاری در اون بیش از 22% گزارش شده، قابل توجه باشه. گفتگوی خلیل با CNN.
من واقعا به این پول نیاز داشتم. بیش از 2 سال رو صرف پیدا کردن کار کردم. اینجا به سختی میشه شغلی دست و پا کرد.
ضمن اینکه خلیل امید داشت که این موضوع شاید مقدمه‌ای بشه برای اینکه به نوعی به استخدام فیسبوک در بیاد. اما بعد از این ماجرا فقط هکرها بودن که با خلیل تماس گرفتن و دنبال استفاده از حفره‌ای بودن که اون کشف کرده بود. خلیل در این حال افتخار میکنه که به عنوان کسی که در منطقه توسعه نیافته زندگی میکنه، تونسته چنین اشکال مهمی رو در فیسبوک کشف و مخابره کنه.
واقعا به عنوان فلسطینی افتخار میکنم که چنین چیزی رو تو فیسبوک کشف کردم.
فیسبوک شاید موفق شده باشه هکری که یکی از حفره‌های مهم امنیتیش رو پیدا کرد از سر باز کنه و جایزه 500 دلاری که به هکرهایی مثل خلیل اختصاص میده رو به این هکر 30 ساله فلسطینی پرداخت نکنه. اما قطعاً باید در همین روزها گزارشی در مورد این حفره امنیتی و راهایی که برای مقابله باهاش در نظر داره به میلیون‌ها کاربر خودش ارائه کنه.
امنیت سایبر.
گوگل به تازگی در جریان دادگاهی که در مورد رعایت حریم شخصی کاربران توسط این شرکت تحقیق می‌کنه، اعلام کرده که کاربران جیمیل نباید انتظار داشته باشند که ایمیل‌های اونها محرمانه باقی بمونه و کسی به اونها سرک نکشه. موضوعی که با واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق مصرف کننده و کاربر روبرو شده و یک بار دیگه بحث امنیت کاربری اینترنت و به ویژه امنیت ایمیل‌ها رو در فضای مجازی داغ کرده. در این قسمت از برنامه به سراغ فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا رفتم تا از اون بیشتر در این باره بپرسم و اول از فرد خواستم به این بپردازه که چقدر موضوع محرمانه نبودن ایمیل ها موضوع جدیدیه و تا کجا میتونه برای کاربران اینترنتی مهم باشه.
ببینید، من فکر کنم که موضوع خواندن ایمیل پیش از این مطرح شده، ولی در چارچوب اقتصادی و رقابتی که بین قولای کامپیوتری و اینترنتی است. یعنی برگردیم به فوریه امسال، مایکروسافت گوگل رو متهم کرد که ایمیل‌ها رو میخونه و حتی سایتی رو اندازی شد به اسم اسکروگلت که نشون میداد چجوری گوگل ایمیل‌ها رو میخونه و از اون استفاده تبلیغاتی و تجاری میکنه. گوگل هم اعلام کرد که همچین چیزی نیست، حریم خصوصی افراد محترم شمرده میشه، ولی الگوریتمی داره که محتوای ایمیل‌ها رو بررسی میکنه که تبلیغاتی که تو جیمیل شما میاد از همین الگوریتم برگرفته شده، ولی انسانی به گفته گوگل نمیشینه ایمیل ها رو بخونه.
خب این جنبه از واکاوی ایمیل ها که همونطور که فرد گفت بستر ماشینی داره نه انسانی، به رقابت های اقتصادی بین قول های دنیای مجازی برمیگشت. اما گفته میشه که شرکت هایی مثل گوگل از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای افشای اطلاعات کاربرانشون تحت فشار هستند. چنین افشای اطلاعاتی در چه چارچوبی انجام میشه؟
اخیراً سر افشاگری های اسنودن و مطالبی که به رسانه ها درس کرد، مسئله خواندن ایمیل ها توسط گوگل و یا دادن اونا به مقامات آمریکایی دوباره مطرح شد که نهادهای مدنی عکس العمل نشون دادند. من فکر کنم باید در چارچوب قضایی و قانونی مسئله رو بررسی کنیم و بگیم که در چه شرایطی ایمیل ها خونده میشه و یا در اختیار مقامات یک کشوری قرار میگیره. برخی میگن که اگر قرار حملات تروریستی از این طریق برملاش و جلوگیری بشه، ما ترجیح میدیم که چت خصوصی و ایمیل های خصوصیمونو بخونن، ولی این چارچوب قضایی و قانونیه که باید مشخص بشه.
به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.